دوستان گرامی، سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم مطالعه خود را از کتاب دانیال نبی ادامه بدیم. ما در جلسات گذشته به تاریخچه بنی اسرائیل در اون روزها توجه کردیم و دقت کردیم که چگونه داوری خدا بر بی‌ایمانی و رفتار غلط اسرائیلی‌ها خودش رو نشان داد و چگونه خدا از یک نفر بت‌پرست یاغی به نام نبوکدنصر استفاده کرد که قوم بنی اسرائیل رو تنبیه بکنه و شکست بده و اونها رو واقعا داوری بکنه. ولی در این حال ما فیض خدا رو مشاهده میکنیم که چگونه خدا به دانیال و دوستانش فیض نشون میده، رحمت نشون میده و ما با مطالعه فصل اول دانیال متوجه تسلط ملوکانه خدا، فرمان فرمایی پادشاه آسمان و زمین بر صحنه تاریخ شدیم و در این حال متوجه رحمت ملوکانه خدا هم شدیم. خدا با اینکه پادشاه هست رحمت هم داره، با اینکه قدرت داوری داره قدرت رحمت کردن رو هم داره. و عزیزان اجازه بدید همین اول کار به شما بگم دست رحمت کننده خدا، دست فیض بخش خدا همواره اول حرکت میکنه. او قبل از اینکه بخواد تنبیه بکنه رحمت و فیض نشان میده، تا اینکه اول تنبیه بکنه بعدن رحمت بکنه. او جایی داوری میکنه که دیگه مردم به فیض واکنش نشون نمیدن، ولی تا زمانی که جا داشته باشه فیض خدا همواره بیش از و پیش از داوری او در جریانه. امروز میخوایم که با همدیگه فصل دوم کتاب دانیال رو مطالعه بکنیم، ولی اجازه بدید که قبل از این کار دعا بکنیم و با دعا این درس رو آغاز بکنیم. پس بیاین دعا بکنیم. پدر آسمانی، خداوند آسمان و زمین، خالق لایزال ما، تو رو شکر میکنیم به خاطر تمامی برکات و نعماتی که به ما دادی و بزرگترین نعمتی که تو به ما بخشیدی، یعنی عیسی مسیح و نجاتی که در عیسی مسیح ما دریافت کردیم. تو رو شکر میکنیم. شکرت که به خاطر این نعمت بزرگ نجات ما اکنون فرزندان تو هستیم. شکرت که تو گناهان ما رو بخشیده ای و ما رو در مسیح کاملا نیک و پارسا و عادل شمرده ای. شکرت که به خاطر عیسی مسیح ما قدرت داریم که تو رو ای پدر خطاب بکنیم و این امتیاز رو تو به ما بخشیده ای. و تو را شکر میکنیم که به خاطر کار عیسی مسیح ما اکنون هدایت و قوت و درک روح القدس رو داریم و به خاطر کار روح القدس میتونیم کلام تو رو درک بکنیم، از او هدایت بشیم و با قوت او زندگی بکنیم. پس خداوندا اینک این ساعت رو به دستای مقدس تو میسپاریم. دعا میکنیم که تو ما رو در این روز، در این ساعت قوت و یاری بدی، هدایتمون بفرمایی و به ما کمک کنی که این کلام رو به درستی درک بکنیم و با گوینده این سخنان نیز باش و اجازه بده که تنها تو و تنها تو از این ساعت جلال پیدا بکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. ما در درس گذشته مشاهده کردیم که چگونه دانیال و سه تا دوستانش از خدا و از راه‌های خدا و از شریعت خدا اطاعت کردند و چگونه خدا این اطاعت دانیال و دوستانش رو برکت داد و اونها رو بلند کرد. کلام خدا به ما بارها اعلان میکنه که خدا فروتنان رو سرفراز میکنه و چه فروتنی بالاتر از فروتنی در مقابل خدا، فروتنی در مقابل قوانین خدا، فروتنی در مقابل راه‌ها و رهنمودهای خدا. و این چهار جوان در مقابل شریعت خدا، در مقابل کارهای خدا فروتن شدند و اون کاری رو کردند که خدا از اونها خواسته بود و اون قوانین خدا را بدون چون و چرا اطاعت کردند و خدا اونها را برکت داد. خدا همیشه گفته فروتنان را سرفراز میکنه و اونها از خدا اطاعت کردن، ولی باید حواسمون باز به این باشه و این نکته ظریف رو ما باید با دقت بهش توجه بکنیم. دوست من، دوست شنونده، خواهش میکنم این رو به دقت گوش بکنید که خدا بود که اونها رو بلند کرد، خدا بود که اونها رو سرفراز کرد، خدا بود که اونها رو رشد داد و موفق کرد. سرفرازی و رشد و موفقیت اونها به خاطر کارهای خوبشون نبود، به خاطر این نبود که اینها این کار رو کردند و نتیجه مثبت به بار آورد. نه، این تفکر غلطه. ما کار نیکو رو میکنیم به خاطری که وظیفه ماست و خدا فیض رو میده، موفقیت رو میده، سرفرازی رو میده به خاطری که او رحمت داره. ما با خدا یک رابطه بده و بستان نداریم که من این کارا رو میکنم 1 2 3 4 و خدا هم موظفه که این کارا رو برای من بکنه، الف ب پ ت س، این کارا رو انجام بده. ما معامله با خدا نداریم. اون خدای کتاب مقدس خدایی است که رحمت میکنه بر هر که بخواهد رحمت بکنه و رأفت میکنه بر هر آن کسی که بخواد رؤوف باشه. و خدای ما، خدای کتاب مقدس، خدای کاسب و تاجر و بازاری نیستش که بده و بستان و داد و ستد داشته باشه. و این رو ما باید به دقت یاد داشته باشیم که خداوند بود که دانیال و دوستانش رو برکت داد به خاطر فیضش، ولی دانیال و دوستان کار درست رو انجام دادن و این درست کاری اونها واقعا مهمه و نباید از نظر دور داشت. حالا به فصل دوم رسیدیم. فصل دوم یک فصل طولانی است و ما وقت نداریم امروز اینو با همدیگه تماما قرائت بکنیم. پس خواهش میکنم که شما خودتون در فرصت مناسب این فصل دو رو قرائت بکنید اگر که کتاب مقدس دارید. ولی چند تا نکته من میخوام از فصل دو خدمتتون بگم که واقعا نکات کلیدی است و این نکات رو ما باید در نظر داشته باشیم و به ما کمک میکنه که فصل دو و کتاب دانیال رو بهتر بفهمیم. نکته اولی که ما باید درک بکنیم از این فصل و این کتاب این است که یک جنگی در جریانه. این جنگ دو جنبه داره، یک جنبه روحانی و یک جنبه عینی و ملموس. از یک سو جنگی روحانی رو ما مشاهده میکنیم، جنگی میان قوای شرارت و گناه که نمیخواهند به خدا خود رو تسلیم کنند و نمیخواهند به خدا، خدای نیکویی و پاکی و قدوسیت، سرسپاری داشته باشند. و ما میبینیم که این جنگ فوق‌العاده میان گناه و قدوسیت خدا در نهایت به وسیله پیروزی عیسی مسیح بر روی صلیب به اتمام میرسه و امروزه ما هنوز هم با چنین جنگی به یک معنا روبرو هستیم. و اگر که کتاب افسسیان فصل 6 رو نگاه بکنیم میبینیم که به ما میگه که ما در یک نوع جنگ قرار داریم، ولی جنگ ما، دشمنی ما، کشتی گرفتن ما، مبارزه ما با افراد نیست، با جسم و خون نیست، با انسان ها نیست، بلکه دشمنی ما و جنگ ما و مبارزه ما یک بعد روحانی داره، ولی یک جنبه جسمانی و دیدنی و فیزیکی و ملموس هم این جنگ داره و اون مبارزه میان اسرائیل و بابل هستش که اسرائیل به عنوان قوم خاص خدا، برگزیده خدا، قومی که باید مقدس باشه، و بابل به عنوان مکانی که مظهر شرارت و گناه و عناد و سرپیچی از خدا هستش. و ما از همون ابتدای کار، از فصل 11 پیدایش میخوانیم که چگونه مردم در بابل جمع شدن که بر علیه خدا عناد ببرزند و چگونه خدا زبانها و گویش و کلمات اونها رو دچار تشویش و چندگانگی کرد که اینها نتونن با همدیگه متحد بشن و نتونن به مقصد برسن و نتونن اون هدفشون رو که مبارزه با خدا و سرکشی و عناد و به قول معروف گردن کشی در مقابل خدا بود رو بهش برسند. یک موضوع اول موضوع جنگه و این مبارزه روحانی و مبارزه فیزیکی و جسمانی رو ما باید در ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم این کتاب دانیال رو به خوبی درک بکنیم. نکته دوم یک سنگ یا صخره هستش و این رو هم ما در فصل دوم کتاب دانیال مشاهده می‌کنیم و سنگ یا اون صخره یک استعاره است، یک تصویری است که در سراسر کتاب مقدس بارها می‌بینیم که به صخره یا به سنگ اشاره شده. مثلا در مزمور 19 آخرین آیه می‌فرماید سخنان زبان من و تفکر دل من منظور تو باشد ای خداوندی که صخره من و نجات دهنده من بوده ای. یا مثلا در رساله به رومیان فصل 9 می‌بینیم که از عیسی مسیح به عنوان سنگ یا به عنوان صخره نام برده میشه. نگاه کنید فصل 9 رومیان آیه 32 به پرسشی پاسخ میده و پرسش اینه که مردم چگونه اون نیکی مطلق، اون نجات رو به دست میارن و چرا بعضیایی که یهودیایی که شریعت رو اطاعت میکردن اون نیکی مطلق، اون عدالت رو به دست نیاوردن. میگه چرا؟ به علت این که آیه 32 کوشش های ایشان از روی ایمان نبود بلکه در اثر کارهای خودشان بود، به این ترتیب آنها از همان سنگی لغزش خوردن که کلام خدا به آن اشاره می کند. این سنگ چیه؟ نگاه کنید آیه 33 می فرماید نقل قول می کند از کتاب مقدس، ببین در صهیون سنگی قرار می دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره‌ای که از روی آن خواهند افتاد ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. این به ما میگه که در کتاب مقدس از خداوند ما عیسی مسیح به عنوان یک سنگ، به عنوان یک صخره نام برده شده. یک نوع استعاره هستش، یک نوع مثل هستش، یک نوع تشبیه هستش که عیسی مسیح آن صخره است، آن سنگی است که من اگر منزلم رو بر اون سنگ بنا بکنم دچار لغزش نخواهم شد، اگر خانه‌ام رو بر روی ساحل شنی بنا بکنم اولین موج آب اون خانه‌ام رو آب میبره، اگر بر خس و خاشاک خانه‌ام رو بنا بکنم اولین باد و طوفان خانه رو نابود میکنه، ولی اگر خانه رو بر صخره بنا بکنم، اگر زندگیم رو بر عیسی مسیح بنا بکنم، اگر شالوده من محکم باشه، اگر پای من یا پای شما بر روی صخره قرار داشته باشه، دیگه طوفان‌ها و سیل‌های این زمانه شما رو تکان نخواهد داد. چرا؟ چون که اون صخره تکان نخواهد خورد، چون اون صخره لغزش ناپذیر و تزلزل ناپذیره. ببینید فیض خدا که در عیسی مسیح شامل حال من و شامل حال شما شنونده ایماندار من میشه این است که زمانی که ما اتکا و اعتماد خودمون رو بر عیسی مسیح قرار بدهیم، او مانند صخره‌ای با صلابت میسته و تمامی مشکلات و مصائب و طوفان‌ها و سیلاب‌های جهان او را متزلزل نخواهد کرد، او را جنبش نخواهد داد. و زمانی که من در مسیح باشم و زندگی من بر مسیح استوار شده باشه، شالوده زندگی من بر مسیح باشه، من هم یا شما هم تکان نخواهید خورد. حالا این دوتا نکته رو ما در کتاب دانیال باید در ذهنمون داشته باشیم، جنگ و صخره یا سنگ. حالا در این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده بیایید به فصل دوم دانیال نگاه بکنیم و اگر این کار تا حالا نکردید خواهش میکنم که برید و فصل دوم دانیال رو به دقت بخونید. در فصل دوم دانیال مشاهده میکنیم که نبوکدنصر پادشاه یک رویایی میبینه که این رویا او را سخت مضطرب میکنه و از تمام دانشمندا و جادوگرا و حکمای دربارش میخواد که این خواب رو براش تعبیر بکنند. ولی نبوکدنصر خب خیلی زرنگ بود و میدونست که اگر که خواب رو برای این جادوگرا و خوابگزارا تعریف بکنه اونا یه جوری یک تعریفی میکنن که آخر سرم شاه خوشش بیاد و برای که مطمئن بشه که اینا واقعا دارن حرف درست رو میزنن و فقط نمیخوان تملق و چاپلوسی او رو بکنن، گفت اگر که شما بلدید خواب تعبیر بکنید اصل خواب منم به این بگید. ایداد بیداد، این خیلی اوضاع رو سخت کرده. تو باید هم خواب رو برای من تعریف کنی و بعد هم تعبیرش رو، و این نشانه و امتحانی میشه که من بدونم که تو واقعا داری درست میگی. جادوگران گفتن که آخه هم چیزی که غیر ممکنه، باید یکی از خدایان بیاد و این قدرت رو داشته باشه، فقط خدایان هستن که همچین قدرتی رو دارن که از مکنونات دل تو، از خواب دیشب تو آگاهی پیدا بکنن. این کار بشر نیست، انسان فانی یک همچین قدرتی نداره، یک همچین درخواستی رو نمیتونه انجام بده. حالا شما خودتونو بذارید به جای اون خوابگزارا و جادوگرای دربار. از یک طرف اینا نانشون و زندگیشون در گروه این بود که پادشاه حس بکنه که به اونها نیاز داره و نیاز داره که اونها باشن تا براش خواباشو تعریف بکنند و اسرار اون جهان رو بهش بگند و از این حرفا. از طرف دیگه پادشاه پیش خودش میگه من این همه مفخور بیخاصیت رو دور خودم چرا جمع کردم؟ اینا که از اسرار مگو و از اون مکنونات دل من خبر ندارن، اونها واقعا هیچ قدرتی ندارن که مسائل مافوق و طبیعه رو درک بکنن، اینا فقط دارن مفخوری میکنن و من چرا نون مف به اینا بدم؟ و گفت اگر نتونید این کارو بکنید همه تونم از دم تیغ میگذرونم. و جادوگرا میدونستن که پادشاه از این کار از دستش خوب برمیاد، اون آدم بیرحمی بود، خیلی ها رو تا حالا کشته، اینا رو هم میتونه بکشه و هیچ مهابایی هم نداره از کشتن این جادوگرا. در همین اثنا دانیال که حالا در دربار پادشاه مشغول به کاره، به نزد پادشاه رفت و از او فرصت خواست که اون خواب رو برای پادشاه تعریف بکنه و اون رو تعبیر بکنه. ببینید عزیزان، نکته ای که این کتاب این فصل داره برای ما میخواد روشن بکنه، یک نکته اول این است: حرف جادوگرا از یک نظر صحیح بود، گفتن که فقط خدایان قدرت دارن که همچین رازی رو برملا بکنن و دانیال میدونست که خدایانی وجود ندارن، ولی خدای قادر مطلق، خدای اسرائیل وجود داره و میدونست که اگر یک همچین رازی رو بخواد بهش پی ببره باید بره مستقیما به حضور خدا، و خداست که تنها این قدرت رو داره که اسرار مگو رو فاش بکنه. پس فهمید که منبع و منشأ این راز و کشف این راز کجا هستش؟ خدا، نه جادو جنبلا و ورد ها و فال قهوه و فال ورق و فال کارت تاروت و فال این و فال اون و اینها نیست. کسی از آینده خبر نداره مگر خدا، کسی از اسرار من و شما خبر نداره مگر خدا. این اسرار در کتاب حافظ و فال حافظ پیدا نمیشه و فقط خدا و کلام خداست که اسرار حقیقی رو از آینده و از قلب دل ما به ما میگه. و خداوند این کار رو به خاطر رحمت و به خاطر فیض خودشه که انجام میده. دانیال میدونست که باید به سوی خدا بره نکته اول، و در این کار از دوستان وفادار، از دوستان ایماندار خودش نیز استفاده کرد و به نزد دوستانش رفت و از اونها خواست که به همراه او دعا کنند. نکته دوم نحوه دعا و اون کلید اصلی در دعا کردن عزیزان، و میخوام در این دقیقه آخر این کلید رو به خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم و خواهش میکنم به این نکته آخر توجه بفرمایید. آیه 18 میگه دانیال از آنها خواست نزد خدای آسمان دعا کنند که او رحمت فرماید و این راز را برای آنها آشکار سازد تا با دانشمندان بابلی کشته نشوند. دانیال میدونست که به سراغ که بره، کیست که تمام اسرار رو میدونه، و میدونست که تنها اهرمی که داره اینجا رحمت خداونده، و رفت و از دوستانش خواست که با او متحد بشوند و از خدای آسمان ها رحمت طلب بکنند. ببینید عزیزان، دو تا کلید اصلی اینجا هستش و میخوام خدمتون بگم. یک، این که هر دعایی که شما میکنید، هر دعایی که من میکنم، باید بر اساس رحمت و فیض خدا استوار بشه. ما باید بدانیم که بر خدا هیچ حقی نداریم و هر چی که خدا به ما میده بر اساس رحمت و محبت و فیض اوست. و کلید دوم این است که خدا اتحاد ایمانداران را دوست داره. مزمور 133 به ما میگه چه زیبا و دلپسند است که مؤمنین با اتحاد دور هم جمع شوند. خدا کلیسا رو به ما داده، خدا مشارکت ایمانداران رو در اختیار ما گذاشته و از ما میخواد که دو یا سه نفر با هم به نام او جمع بشن و او در آنجا حضور پیدا میکنه. و زمانی که دو نفر با هم متحد بشن، خدا قدرتش رو نشان میده. پس اجازه بدید که من صحبتم رو به پایان برسونم و یادآوری بکنم که ما اینجا دو تا کلید اصلی برای درک این مطلب داریم. یکی مسئله مبارزه روحانی و مبارزه‌ای که در این دنیا میان خوبی و بدی در جریانه، و دیگر اون مسئله سنگ و صخره که کنایه و استعاره از عیسی مسیح و ایمان مسیحی ماست. و مشاهده کردیم که چگونه دانیال در زمانی که احساس خطر میکرد رفت پهلوی خدایی که تمامی اسرار رو داره و در مشارکت ایمانداران این دعا رو به حضور خدا تقدیم کرد، و در مشارکت ایمانداران بود که نزد خدا استغاثه کرد. و خواهیم دید در جلسه آینده که خدا چگونه به این دعا جواب میده و چگونه نام مقدس خودش رو جلال میده. پس خواهش میکنم جلسه دیگه هم همراه ما باشید و ما این درس رو ادامه بدیم. فیض مسیح خداوند همواره با شما باشد. آمین. I'm